أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حال شد مرحوم بعضی از بزرگان در اینجا فرمودن برای اینکه قاعده ید مقتضیش تام است و مانع هم مفقود، پس مقتضای این قاعده زمان با فضولی است، بدل ثمن مشتری را که تلف شده در دستش، چون وضعیت بر مال غیر هست، این که مقتضی اقدام بر مجانیت هم در کار نیست، به جهت این که مالک که مشتری باشه ثمن را گرچه داده، تسلیت کرده بایع فضولی را بر ثمن و مال خودش، با علمش به این که این مال باقیست بر ملک خودش و منتقل نشده، ولی این را مبنی بر اون عقد سابق انجام داده. چون مبنی بر عقد سابق انجام داده و به عنوان وفای بر اون عقد انجام داده، بنابراین این اقدام مجانی نیست. اقدام مجانی اونجاییست که به عنوان وفای به عقدی در کار نباشه. این بیان که اصل بیان بود و عرض کردیم، دو تا هم نقضشون بر مرحوم شیخ فرمودن، بحث از اون دو نقض گذشت. اصل این بیان حالا آیا تقریب این تقریب قابل قبوله؟ این تعبیر به این مقدار که درش ذکر شده قابل دفعه. اگر واقعا حق همین تعبیر مراد ایشون باشه و مراد مطلب دیگری نباشه که ما بعد به تفصیل خواهیم گفت، عنوان این که این تسلیت اقدام مجانی و تسلیت مجانی نیست، چون به عنوان وفا به عقد سابق انجام گرفته، عقد فضولی سابق انجام گرفته، این جوابش اینه که نه، این به عنوان وفا نیست به او عقد. اگر میخواست آقای مشتری به عقد واقع سابق وفا کنه، میبایستی این مال را به مالک مبیع میداد. وفای به عقد سابق عبارت است از پرداخت و تسلیت و تسلیم عوضین است به طرفین عقد، و فضولی فرض بر اینه که طرف عقد نیست و مشتری هم علم داره که طرف عقد نیست. پس چگونه میشه گفت دادن به کسی که میدونه مالک ثمن که مشتری است، میدونه که این طرف عقد نیست و میدونه که این اجنبی است و مالک این مال نیست، چگونه میشه پرداخت و تسلیت به ای و دادن مال به او به عنوان وفا قرار بگیره؟ این دادن وفا نیست، نه به لحاظ حکم شرعی، نه وفا شرعی است، چون میدونه شرعا این مالک نیست، و نه وفا به حسب اعتبار و مسبب شخصی خودش هم، چون در مسبب شخصی خودش هم این طرف نیست. ولی حاضر اینجا با عقد مقبوض به عقد فاسد فرق میکنه. در مقبوض به عقد فاسد اونجا میشه گفت پرداخت و تسلیت و تسلیم با علم به فساد وفاه، چون وفای شرعی گرچه نیست ولی وفای شخصی هست، یعنی به لحاظ اعتبار شخصی خودش و قراری که خودش قرار داده، در قرار خودش او رو مالک کرده، حالا شارع این تملیک رو امضا نکرده، میدونم هم که امضا نکرده، میدونستنش که امضا نکرده دلیل عدم تملیک شخصی نیست، شخصا تملیک کرده در مسبب شخصی و اعتبار شخصی خودش، این وفاء قهره. به خلاف اینجا در مسبب خودش هم اینجا وفا نیست. پس ای وفاء، چگونه ایشون میگه اینجا این تسلیت به عنوان وفاء به عقد سابقه؟ آیا وفاء شرعی است که این با علم به فساد جور نیست؟ آیا وفاء به لحاظ اعتبار شخصی و مسبب شخصی؟ این هم در اینجا نیست، این در مقبوض به عقد فاسد هست. اما در اینجا و لیس پرداخت این مال وفاء حتی به لحاظ مسبب شخصی و اعتبار شخصی خودش، چون در اعتبار خودش هم ای را مالک نکرده، صاحب مبیع را مالک کرده. و اون مسئله ادعا و این حرفایی که گفته شد در بیع غاصب، او اینجا کارگشا نیست، گرچه در مسئله بیع غاصب کارگشا بود. این را ما قبلا گفتیم که مالک که فضولی ادعا میکنه که من مالکم، بیع را برای مالک واقعی میکنه، بعد ادعا میکنه که من مالکم. این ادعا این مشکل را حل میکنه که آقای بایع غاصب را، فضولی را، انشاءش را انشاء بیع میکنه، چون در انشاء بیع لازم است تملیک و تملک عوضین در جای یک دیگر، جای واقعی یک دیگر. اگر مالک غاصب، فضولی غاصب ادعا کرد که من مالکم، پس انشاء کرده بیع را برای مالک حقیقی، بعد این را بر خودش تفریق کرده، اون ادعا اون کار را اون مشکل را حل میکنه. ولی این ادعا به درد این نمیخوره که آقای مالک و آقای مشتری وقتی ثمن خودش را داد به این فضولی، هرچندم ادعا کنه که فضولی که من مالکم، با علم مشتری که این مالک نیست و با علم مشتری که اعتبار شخصی خودش، خود مشتری هم بین تملیک مال به مالک واقعی مبیع که او این نیست، این پرداخت نمیشه دیگه وفا بشه. به عبارت اخرى وفای امر تکوینی است نه امر تشریعی که اون ادعا به دردش بخوره. این امر تکوینی است، وفا امر تکوینی است، به کسی پرداخت وفاست که اون کس مملکون له باشه، یا عند الشارع یا در اعتبار شخصی. اما کسی که میدونه این مملکون له نیست، نه عند الشارع نه عند نفسه، دادن به او وفا نمیتونه، خواست نمیتونه وفا قرار بگیره، نه وفا شرعی نه وفا به لحاظ مسبب شخصی. چرا؟ اگر بخواد واقعا مشتری این رو به این بده که برای خودش، خیلی خوب، این معنیش تملیکی به خودش کرد، اونجا دیگه تسلیط مجانی شد دیگه، اون میشه برعکس، میشه تسلیط مجانی. اگر بخواد واقعا قصد جدی کنه که با این تسلیط این رو بده به این برای خود این، بس بره نکرده دیگه، این دیگه وفا به عقد سابق نشد، این شد دادن به خود این و تسلیط به خود این مجانا، و این نیشه فی زمان قطعا. پس بنابراین این که ایشون فرمودن بر این که این اینجا مانع مفقود است، چون پرداخت و تسلیط ثمن، پرداخت ثمن به بایع فضولی از طرف مشتری به عنوان وفاء به عقد سابقه، این رو ما نفهمیدیم، این چه وفایی است؟ آیا وفاء به لحاظ وفاء شرعی است که معلوم نیست؟ آیا وفاء به لحاظ مسبب شخصی است؟ به لحاظ مسبب شخصی و اعتبار شخصی هم وفا نیست، با علم به این که این آقا طرف عقدش نیست و طرف انشاءش نیست. پس این بیان تمام نیست، نه اون دو نقض تمام شد نه این حل درست بود. مرحوم شیخ در رابطه با قاعده ید، این مقتضی زمان، فرمودن قاعده ید مقتضی زمان هست ولی مانع موجود است، برعکس اون بیان اون بزرگوار، ولی ذا قائل به عدم زمان شده. مانع را چی بیان کردن؟ اینجوری بیان کردن، فرمودن در اینجا قاعده ید کلن علل ید ما اخذت مقتضی زمانه بدون شک، هم عند العقلا و هم به روایت خاصه معتبره. ولی ما یک مخصصی هم داریم برای این قاعده، مخصصاتی داریم برای این قاعده که عبارت است از ادله‌ای که فرمودن لا ضمان در موارد استیمان، مواردی که مال باقی است بر ملک غیر ولی در دست دیگری است چون دیگری یه حقی داره در یه جهت دیگری که اقتضا میکنه این مال مثلا در دست او باشه، مثل موارد عاریه، مثل موارد ودیعه، مثل موارد اجاره. اینا رو میگن عقود استیمانی. حالا یا استیمان بالمعنى العام یا استیمان بالمعنى الاخص، که خود مفهوم استیمان در بعضی از اینها انشاء شده، مثل ودیعه. ودیعه یعنی امانت گذاری، مثلا منشأ در عقد ودیعه تأمینه و امانت گذاریه. آریه تسلیط بر انتفاع، مثلا تملیک منفعت. اجاره تملیک من مجانن، اجاره تملیک منفعت به عوضه. اونا مفهومشون مستقیماً استیمان نیست، ولی مستلزم استیمانه. حالا که من منفعت را تملیک کردم به این، حالا یا مجانن یا به عوض مثل اجاره، خب لازمه این که این بخواد از این منفعت این عین استفاده کنه، اینکه عین در اختیارش قرار میگه، ولی چگونه میتونه از منفعته. پس مستلزم یک استیمان ضمنی است یا التزامی است، که پس عین هم در دست او، پس اجازه دادم راضی شدم قرار بگیره. اینا رو بهش میگن عقود الاستیمان. این عقود استیمانی مرحوم شیخ میفرماد در این موارد عین باقیش بر ملک رقبه، باقیش بر ملک کی؟ ملک مالکش. ولی چون یک حقی داره اون طرف دیگر در یه جهت دیگری در غیر رقبه، که منفعت باشه یا مثلا چیز دیگر، استیداع باشه، ودیعه باشه، حفظ باشه، اینجا این سبب شده که اون عین در اختیار ای قرار بگیره و اگرم تلف شد زمانی نباشه بر این شخص. ولذا عین مستأجر اگر تلف شد بلا تعدد و تفرید از مستأجر لا و ما نعلم، میگن ید المستأجر ید امینه، دارید در کتاب الاجاره خوندید، ید المستعیر ید امینه، ید الودعی ید امینه. پس در این قبیل موارد این ید، ید امینه است، به این معنا که قاعده ید در اینجا تخصیص خورده. ایشون اینجور میفرماید روایات، البته روایات هم داره، روایات وارده در باب اجاره، در باب عاریه، در باب ودیعه دال بر نفی زمانه، با اینکه مال مال غیره، وقع تحت ید اجنبی عن ملکیت این مال، رقبه مال. پس ما یه مخصصی داریم از قاعده ید، یه نیست که همه جا قاعده ید موجب زمان باشه. علل ید ما اخذت حتی تعدی، این اقتضای زمان را نداره در مورد این مخصص. ایشون از این مخصص میخوان در محل کلام استفاده کنن، یه فحوایی استفاده کنن. میفرمان جایی که دادن وجود مال در دست دیگری، مال غیر در دست دیگری تلف بشه موجب زمان نیست، با اینکه بعضی از این موارد وجودش در دست دیگری برای دیگری هم نبوده، برای خود مالک بوده، مثل ودیعه. ودیعه برای حفظ برای مالکه، به نفع خود مالک بوده، زمان درش نیست. جایی که مالک خودش بیاد مالش رو تسلیط کنه دیگری رو برای این مال، یعطیه للانتفاع مثلا، مخصوصا اگه بدونه که این آره در معرض انتفاع اینها قرارش خواهد داد، اینجایی که تسلیط کنه. درسته اینجا عنوان ودیعه، عنوان اجاره، عنوان عاریه صادق نیست، ولی تسلیط للتصرف، تسلیط خارجی کرده و برای او هم تسلیط کرده، نه برای خودش، یعنی به او داده، اون که میدونه اینم اجنبی هم هست از مال، خب عنوان وفا و حرفا هم نیست که بشه اقدام بر تضمین و ضمان در مقابل چیزی از این بگیره، میدونه این چیزی نداره ازش بگیره، چه اجنبی است. چون جایی که للتصرف تقدیم به دیگری کنه، اینجا عدم ضمان اولاست. از اونجایی که تقدیم میکنه به دیگری، در اختیار دیگری میذاره، لال تصرف، مثل ودیعه که در ودیعه لا یجوز تصرف، اون آقا نمیتونه در ودیعه تصرف کنه. پس از روایات زمان نفی زمان در ودیعه و عاریه و اجاره بالفحوا استفاده میشه. اینجایی که این مار را مالک در اختیار شخص غیر مالک اجنبی بیجاره للتصرف، تصرف خود اجنبی، نه للحفظ برای مالک. اینجا بالاولویه نباستی زمان باشه اگر تلف بشه. ایشو تعبیر به ودیعه رو میاره، بقیه هم خیلی خوب. اونجا اولویت نیست، مساوات هست. اینجا اولویت هست. آره مثلا در خود اونجا هم حق تصرف در رقبه باز نداره. بله اون بله در اونجا آخر تعبیر به تسلیط للتصرف ولو بالاطلاق، بالاطلاق هم داره. شاید به این ناظره به این که این از اونم اولاست باز، چون در اونجا باز اجازه اتلاف عین را نمیده مالک در اجاره که او تلف کنه عین را یا در آریه. بالاخره بالمساوات یا بالاولویه این ایشون میفرماید از اون روایات ما استفاده میکنیم، از اون مخصصات. پس ما یه کبرای علالیت ما اخذت داریم، اگر ما بودیم این کبرا قائل به زمان میشدیم، حتی در اجاره، حتی در ودیعه، حتی در آریه قائل میشدیم، برای این که اذا تلف تحت ید الغیر زامنون مستعیرم زامنه، مستعجرم زامنه، مودعون عنده هم زامنه، چون علالید ما اخذت حتی تو اید. ولی این روایا این قاعده علالید قید خورد، یه مانعی برش ایجاد شد شرعن، که عبارت هست از اون روایات مقیده. ایشون از اون روایات میگه این روایات درسته موردش ودیعه است، موردش عقد ودیعه و عقد عاریه و عقد اجاره است، ولی این عقود استیمانی است، ولی فحواش اینجا رو هم میگیره. پس به فحوای اون روایات ایشون در اینجا خواستن استدلال کنن بر نفی مقتضی زمان. اینم بیانی رو که مرحوم شیخ در اینجا فرمود. این بیانم انصافا بیان تامی نیست، زیرا اینجا مقصود چیست؟ چون در اینجا شقوق مختلفی، تقدیرات مختلف رو میشه بیان کرد. این که قاعده ودیعه و اجاره و آریه مخصص این روایات هستن، این قاعده هستن، قاعده علالیدن، یا به عبارت دیگر عقود در عقود استیمان زمان نیست، این مسلمه. در عقود استیمان زمان نیست و مورد منصوص روایات هم هست در باب اجاره و ودیعه و آریه. ولی این استیمانی که در این موارد آمده در اونجا بحث هست که آیا این عقود الاستیمان، این استیمان، استیمان شرعی است یا استیمان مالکی و عقدی است. یه بحث، یعنی این روایات که آمده گفته در اجاره لا و مانه علی المستأجر، یا ید المستأجر ید امینه لا یغمن، در مستعیر لا یغمن، اینا حکم به عدم زمان و در نتیجه اینکه این ید ید امینه است، این یه حکم تعبدی شرعی است. پس استیمان یا استیمان شرعی است، یعنی لولا این روایات ما غالب زمان میشدیم، این ید ید امینه نبود. شارع آمد در اینجا حکم به امانت به ید امینه بودن و استیمان کرد، این میشه استیمان شرعی. این یک خوب در اون مسئله، یک وجه اقلا. وجه دیگه اینه که نه، این روایات چیز تعبدی رو تأسیس نکرده، یه مطلبی که لولا روایات هم ثابت بود این را تأکید کرده. به این معنا که خود این عقود متضمن استیمان مالکی است، یعنی مالک در این عقود استیمان، خود مالک در حقیقت تأمین میکنه مال را، یعنی به امانت میذاره مال را، و ید غیر را ید امینه میکنه، نازل منزله ید خودش قرار میده. یا بالمطابقه مثل عقد استیمان خاص که ودیعه باشه، مثلا مفاد ودیعه امینه، مقابلا هم گفتیم ایداع یعنی اینه، یعنی دست تو دست من، یدو که یدی، حوزه تو حوزه من. این معنای این اصلا خود مفهوم امانت و استیمان انشاء شده در ودیعه. پس این استیمان مالکی است نه استیمان شرعی. شارع نمیخواد، شارع آمده امضا کرده این استیمان، گفته باید این استیمان صحیح، کار شارع امضاست اینجا، نه حکم شرعی به استیمان آورده با اینکه استیمانی در کار نبوده از طرف مالک. و همچنین در آریه و اجاره، در اون عقود دیگر استیمان بالمعنی الاعم ازش تعبیر میشه، اونجا هم گفته شده که عقد اجاره مدلول مطابقش استیمان نیست، ولی مدلول التزامیش استیمانه، اثبات به عین. مدلول مطابقش تملیک منفعته، ولی چون تملیک منفعت مستلزم تسلیط بر عینه، بر رقبه، چون منفعت که جدا نمیشه از رقبه، قهرن مستلزم اذنه در اینکه این رقبه در اختیار او قرار بگیره، و این اذن عبارت اخرى از استیمانه. چون لا نرید بر استیمان اینکه الا رضای مالک به ان یقع تحت ید الغیر، ولو استیمان بالمعنی الاعم. که بنابر این فرض دوم میشه اون روایات دیگه مخصص نیست، و خروج عقود استیمانی از مقتضی علل ید ما اخذت، از قاعده علل ید که مقتضی زمانه، خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی. این روایات دیگه بیرون نکرده، روایات هم نبود خودش بیرون بود اونجا از قاعده علل ید، چون در قاعده علل ید آمده الا ما یکونه به اذن خود مالک دیگه. خود مالک اگر ید دیگری را ید خودش قرار داد، این دیگه ید غیر نیست، این دیگه این ید ید عادیه نیست، ید امینه است، از نظر این که خود مالک اون ید را ید امینه قرار داد. پس خروج تخصیصی نیست، تخصصی. حالا اینجا ما سوال میکنیم که مرحوم شیخ فرمودن در اینجا قاعده علالیت مانع داره و مانع عبارت از فحوای اون روایات مخصصه است، ایشون از اون روایات آیا وجه اول را میفهمن و اختیار میکنن در اون مسئله، یا وجه دوم را، یعنی واقعا روایات را مخصص میدونن و خروج عقود استیمان را از علالیت خروج تخصیصی میدونن، و استیمان را و امانی بودن را، امانی بودن ید را یه حکم تعبدی شرعی میدونن اونجا، پس استیمان استیمان شرعی است نه مالکی، این رو بدونن. بنابراین جواب این بیان ایشون خیلی روشنه که در این چون یه حکم تعبدی است، یه استیمان شرعی تعبدی است، خلاف قاعده است دیگه، مالک اینجا استیمانی نکرده، شارع آمده حکم کرده، یقتصر فی علی مورده دیگه، اینجا باب فحوا و امثال این حرفا دیگه نیست به هیچ وجه، چون این حکم علی خلاف قاعده است، یک حکم علی خلاف القاعده در خصوص اون موردی که منصوصه در اون مورد، که عبارت از اون روایات خاصه است که وردت اون روایات در عاریه و مستأجر و ودیعه، و اینجا به دادن این مال تسلیط فضولی نه عاریه است نه ودیعه است، نه هیچ کدوم از اینا نیست، بالاخره تعدی از اون مورد به اینجا یه قیاسی بیش نیست، باب فحوا نیست دیگه، اگر استیمان شد استیمان شرعی تعبدی نه استیمان مالکی، این میشه یک حکم تعبدی تابع دلیلش، به مقداری که برخلاف قاعده این حکم ثابت بشه جایی یؤخذ به، در ما عدا یؤخذ بالقاعده، اینجا یؤخذ بالقاعده، قاعده ید مقتضی زمانه، فحوای دیگه درست نمیشه دیگه، این فحوا این فحوا جایی است که ما بیاییم برگردیم به نکات مالک و اینکه مالک در چنانچه خودشون هم برگشت گفت مالک در اینجا اولاس از اونجا، چون در اونجا برای مالک نیست، این در صورتی است که مربوط به مالک باشه، این حکم مربوط به مالک نیست، یا حکم تعبدی است، ممکن مالک در هیچ کدوم از جاها راضی نیست به طرف مال، حتی در اجاره، حتی در ودیعه، علیت میگه ضامن دیگه. پس بنابراین اگر استیمان استیمان شرعی شد، روشنه که این فهوا بی مورده و یه نوع قیاسه، چون این حکم علی خلاف قاعده است، حکم تعبدیست، یقتصر و فیه بر همون موردش فقط. و اما اگر این استیمان را استیمان وجه دوم را اختیار کردیم که واقعا این استیمان استیمان مالکی باشه، گرچه این خلاف ظاهر کلمات شیخه، چون تعبیر به مخصص و تخصیص و روایات مخصص، چون دیگه در این صورت خروج تخصصی است که اونجور گفتیم، نه تخصیصی، ولی حالا مقصود جدیشون این باشه و صحیح هم همینه، چون در اون موارد، در موارد این عقود استیمانی، استیمان مالکی هست، مورد مالکی نیست استیمان را میکنه و شاید میاد امضا میکنه. اگر این باشه، این هم باز مطلب مرحوم شیخ فهوایی را که ادعا کردن در اینجا تمام نمیشه. چرا؟ چون نکته این استیمان مالکی در تسلیط خارجی مال نیست، دادن خارجی مال موجب این استیمان نیست، استیمان مالکی امر انشائی است، مربوط به قصد مالکه، چون همیشه اون عناوین انشائی مالکی که از طرف مالک انشاء میشه، مثل تملیک مالک، اباحه مالکی، استیمان مالکی، اینا همه امور انشائی هستن، قصدی هستن، به این معنا که بر میگردن به اون عالم اذن و رضا و انشاء مالک. باید ببینیم مالک چجور انشاء کرده. در باب عاریه و ودیعه و اجاره، در اونجا خود اقدام مالک بر تملیک منفعت یا بر ودیعه گذاشتن یا بر اجاره دادن مال و تسلیط بر عین، خود او بالمطابقه یا بالالتزام متضمن رضای اوست و انشائیست، اذن اوست، انشاء اذن ولو ضمناً و به دلالت التزامی یا به دلالت مطابقه مثل ودیعه، برای اینکه ید دیگری را ید امین قرار داد. استیمان مالکی امر انشائی است، انشاء میخواد، و در اون عقود این امر انشائی یا مطابقتن یا التزامن و تزمنن موجوده، فرض بر اینه دیگه در اون بحث، بنابراین تقدیر دوم. اما در اینجا امر انشائی که واقع شده عبارت از انشاء بیع، و انشاء بیع مستلزم استیمان نیست، برعکس، عقد بیع انشاء بیع انشاء اقدام بر تضمینه، قبلا هم گفتیم مال را میده در مقابل مضمون کردنش به زمان مسما که بدلش باشه، عوضش باشه، هیچ توهمی نکرده احدی که عقد بیع از عقود استیمانی است، اتفاقا عقد بیع از عقود نقیض استیمانی است، یعنی در مقابل هر کدوم از عوض معوض زمان قرار داده، زمان المسما. پس در انشائی که واقع شده لا یوجد ما یقتضی استیمان مالکی، انشاء استیمان از طرف مالک، نه بالمطابقه نه بالالتزام و تضمن. تسلیط خارجی این که یک فعله، بعد از اینکه چیز اون عقد رو انجام داده مال رو هم به او داده، با اینکه میدونسه اجنبیه از این مال. تسلیط هم که یه فعل خارجی، امر انشائی هست، نیست فعل. چه فهوایی اینجا اختزا میکنه که ما بگیم در اینجا استیمان هست و استیمان مالکی هست؟ این فهوا در جایی درسته که یه عقدی داشته باشیم، یه امر انشائی داشته باشیم که اون عقد انشائی اولا باشه مثلا از عقد عاریه و ودیعه و اجاره در انشاء استیمان، مطابقتن یا بالالتزام و بالتزمن از طرف مالک. اما اینجا اینجوری انشائی نداریم، انشائی که داریم عکس این انشائی، یه فعل خارجی داریم که عبارت از تسلیط. این فعل هم امر انشائی نیست، امر تکوینی نیست. پس در موارد ودی و به عبارت مختصرتر و روشنتر خلاصه این اشکال تقدیر دو اینه که در موارد ودیع و آریه و اجاره استیمان مالکی امریز انشائی در ضمن اون انشاء آریه یا انشاء ودیعه یا انشاء اجاره، و این نیاز داره به اینکه ما یه انشاء این چنینی داشته باشیم، و در اینجا انشائی را که داریم انشاء بیع است، استیمان درش نیست. فعل خارجی فعل است و انشاء نیست، و این استیمانی که در باب آریه بوده، در باب ودیعه بوده، در باب اجاره بوده، مربوط به عمل خارجی نبوده، ولذا حتی در باب اجاره اگر دفع خارجی هم نمی کرد، خود مستأجر می رفت مال رو بر می داشت، بازم استیمان بود، چون انشاء اجاره مقتضی استیمانه، اصلا دفع نمی کرد، تسلیم نمی کرد، مستأجر خودش می رفت به دست خودش ما مال مستأجر رو، ماشین رو که مثلا اجاره کرده می گرفت و را می داخت، خودش رو از عیب کرده، اصلا نه تسلیتی بوده از طرف مالک. اونجا هم باز در عین حال میگیم اینجا استیمان مالکی است، لو تلف لا یکون ضامنا، اینکه خودش اخذ المال نه سلطه. نکته استیمان مالکی به تسلیت خارجی و فعل خارجی نبود در اون عقود، تا بگیم این فعل که اینجا هم هست پس بالفحوا اینجا هم مثل اونه دیگه. نکته این استیمان نکته انشائی میشه، چون استیمان مالکی وقتی شد مربوط میشه به انشاء مالک، و انشاء مالک در اون عقود هست، و در اینجا یه عقد مقتضی استیمان ولو بالالتزام نداریم. پس بنابراین فحوایی در اینجا تام نمیتونه باشه. در مأخوذ به چی؟ خیلی او با او با او نه او بحث دیگه، او باز بین از باب استیمان نیست اونجا، از باب از قبیل همون چیزی که قبلا هم گفته شد دیگه، کسی یه مالی را به دیگری وقتی داد، وقتی به دیگری که نه در مقام بیع نبود، مالش همجوری در اختیار دیگری گذاشت، تسلیت کرد، گفتیم اونجا لا شک برای اینکه زمان نیست، همه قبول دارن به اجنبی وقتی داد نه در مقام بیع و حتی به عوضی هم در کار نبود. اونجا رو باید بحث کنیم ببینیم چرا زمان نیست. از روایات عدم زمان در باب ودیعه و اجاره و بحثن این دلیلی است که شیخ در اینجا آورده، اون بحث دیگری است. کسی بگه بابا این قیاس کن، راستن دیگه این حرفا رو لازم نداریم، بگیم اینجا این آقا چون اجنبی است دادن به او این یه دلیل دیگه میشه، دیگه نیاز به اون روایات نداریم. میگیم شما مگر در دادن مالی به اجنبی به غیر بیع حتی بیع فضولی قائل نیستید به عدم زمان؟ قائلین به عدم زمان. اینجا مثل اونه، فیکون و فی لا یکون فیه زمان، این دلیل استدلال دیگه میشه غیر از بحث شیخ. حالا ما داریم دلیل شیخ رو چیز میکنیم که آیا بیشه از اون بحثی که در استیمان در عقود استیمانی آمده، عدم زمانی که در عقود استیمانی آمده، از او فحوایی را به دست بیاریم بر عدم استیمان، بر عدم زمان در محل کلام، پس در این استدلال که بله عرض کردیم اونجایی که بله اونجایی که مستند به تلف، مستند به اون که دیروز گفتیم دیگه، تلف مستند به چیز باشه، به خود مالک باشه، مثل جایی که مالک میاد مال خودش رو بخیر، این که مال غیره، مال خودش نیست، به او میده، راضی نیست که مالش جاید ید امینه نیست، چون راضی نیست که او یادش بر مال خودش رو، این خیال کرده این مال اوست، داره بهش پرداخت میکنه، اونجا زمان نیست، با اینکه ید هم ید امانی نیست. اینه دیروز گفتیم و امروز هم شرح میدیم بیشتر. پس بنابراین این استدلالی هم که مرحوم شیخ فرمودن در اینجا، عدم زمان در موارد عقود استیمان حاصل اشکال، عدم زمان در موارد عقود استیمانی به هیچ وجه نمیشه ازش تعدی کرد به محل کلام، نه به فحوای اولویت نه به فحوای مساوات، چون اون عدم زمان اون اگر از باب استیمان شرعی باشه و تعبدی باشه خیلی روشنه، یتبع دلیله على خلاف القاعده، یتبع دلیله. اگر بر اساس عقد، بر اساس استیمان عقدی و مالکی باشه که مالک در ضمن اون عقود انشاء اون استیمان را کرده بالمطابقه یا بالالتزام یا بالتزمن که همچنین هم هست، این جاییست که یه انشایی داشته باشیم، یه عقدی داشته باشیم متضمن این چنین استیمانی. و در اینجا این چنین عقدی نداریم، عقد بیع داریم که متضمن عدم استیمانه، متضمن تضمینه و تسلیت هم که عقد نیست. پس چه فهوایی اختزا میکنی که ما از اونجا بتونیم تعدی کنیم به این مورد؟ پس به این دلیل نمیشه استدلال کرد. چرا؟ میاد این دلیل دیگر که اینجا رو ما قیاس کنیم بگیم همچنانی که در مواردی استدلال دیگری است. دیگه این استدلال شاید در لابلای کلمات شیخ اشاراتی بشه باشه، ولی بیشتر ایشون تمسک به همون فحوا و حرفا کرده. این استدلال دیگری است، کسی به عنوان یک دلیل مؤید شیخ کسی بیاره بگه در اینجا میگین ایشون فرمودن رو گفته. در اینجا ما بگیم چون این آقای مال مشتری که مالک ثمنه میدونه این آقای بایع فضولی اجنبی است از مبیع، پس اجنبی است از ثمن، هم عند شارع اجنبی است، هم عند اعتبار خودش هم اجنبی است، در عین حال با علم به این آمده این مال را در اختیار او گذاشته، ثمن را در اختیار او گذاشته، این حالش اینهو گذاشتن ثمن است در اختیار شخص که اصلا بیعی چیزی هم باشه انجام نگرفت، اگه کسی مال خودش برداشت در اختیار دیگری گذاشت، با علم به این که این مال مال خودش هم هست مال او نیست، در اختیار دیگری گذاشت. به قول ایشون موارد سوم، موارد مثلا تعارف، تعارف کردی در اختیار دیگری گذاشت، دیگری هم تصرف کرد تلف شد یا اتلاف شد، اینجا آقایون میگن زمان نیست دیگه. بگیم اینجا حالش حال اونه، همچنانی که در این چنین مواردی زمان در کار نیست، اگر خود مالک با علم به این که این مال 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 خودشه در اختیار دیگری گذاشته و داد حالا که دیگری نگاه کنه یا داد دیگری مثلا تصرف کنه انتفاع ببره، اگر داد در اختیار گذاشت در اختیار دیگری به فعل خودش انجام گرفت، به تسلیت خودش بود، تسلیت مالک بود دیگری را بر مال خودش، با علم بین که این مال خودش در اینجا زمانی در کار نیست، این هم مثل همونه. چون این آقای فضولی در حقیقت در نظر این آقای مشتری مالک ثمن اجنبی است، مثل همون شخص سالسی، پس زمان در کار نیست. نفی زمان بشه از باب الحاق این مورد به سایر مواردی که مالک مال خود را بلا عقد، عقدی اصلا در کار نیست، نه فضولی نه غیر فضولی، یسلط شخص الاخر علی ماله، با علم بین که این مال مال خودش هم هست یسلط علی، چون در اونجا زمان نیست، اینم بگیم مثل اون دیگه فرق میکنه، پس زمان نیست. این میشه یه وجه برای اثبات مدعای شیخ. نه چرا؟ نه اگه تسلیت هم گفتی اونجا اگه اون بره خودش هم برداره بازم زمان نیست در باب اجاره و چرا؟ چرا تسلیت؟ نه اصلا به زور گرفت، وقتی اون نمیخواست بده به زور رفتش گرفت، حالا دادن چه؟ به زور گرفت، چون اجاره داده آدم میخواد خلاف اجاره هم بکنه، آدم مال محروم خورم هست، به زور رفت مستأجر مالش گرفت، منزل رو ازش اجاره کرده بود، از منزل بیرون نمیدن رفت اساسش انداخت بیرون نشست تو منزل، بازم لو طرف نشست زامنن، اونم همینجور روشنه دیگه. وقتی استیمان تعبدی شد دیگه نمیشه اصلا از مورد تعبدش تعدی کرد و این ظهور هم تو اون روایات نیست. بنابراین این یه وجه دیگری میشه که آیا این وجه حالا تمامه یا نه. این وجه هم در حقیقت تمام نیست و برای توضیح اینکه چرا این وجه تمام نیست ما نیاز داریم به اینکه بیاییم اصل اون قید لبی قاعده علالیت که گفتیم مقتضی زمانه است، اونو بسنجیم چیه. قاعده علالیت عرض کردیم مقتضی زمان است، به این معنا که مال مسلمان، قبلا هم گفتیم این میتونیم برش گردونیم به همون قاعده که اشاره شد به قاعده احترام، یعنی قاعده احترام مال مسلم رو برگردونیم به قاعده علالیت. مال مسلمان محترم است، یه تحلیلی اینجا بکنیم، مال مسلمان مال غیر محترمه. حالا در عند الاسلام مال مسلمان، در مثلا عند العقلا مال کل عاقل، کل انسان محترم است. و این حرمت قبلا هم بیان کردیم، این حرمت هم حرمت وضعی است هم حرمت تکلیفی، به این معنا که مال غیر که شخص اجنبی نه اجازه داره از نظر تکلیفی در اون مال تصرف کنه، این تصرف تکلیفیش حرامه بدون اذن او، تصرف وضعی هم باطلون در این مال، بیع و شراء و هم تلف موجب زمان که بازم یه حکم دیگر وضعی است، موجب زمان میشه و اینکه مالیت اون مال مثلا در مثلی، قیمتا در قیمی، در ذمه‌اش برای مالک اون مال میاد. این اولی رو اسمش میذاریم حرمت تکلیفی مال، دومی رو اسمش میذاریم حرمت وضعی مال. مال اگر در مال غیر در دست هر کسی بیفته، این دو حرمت درش هست، هم حرمت تکلیفی که تصرف، بلکه حتی خود وضعیت، چون وضعیت هم تصرفه، اینم حرام تکلیفه، و هم اون حرمت وضعی که عبارت از بطلان هر تصرفی در این مال، و اگر تلف شد تکون و ذمته و مشغوله به بدله فضلا از اطلاق. این دو تا حرمت که مفاد قاعده علالیده در حقیقت، یا مفاد قاعده احترام مال مسلمه، را هر کدوم از این را دو تا قاعده بدونیم یا یکی بدونیم، که یکی هم هست واقعا. این دو تا حرمت هر دو مغیان، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، مغیان به اذن مالک، یعنی اگر مالک اذن داد دیگه این دو تا حرمت نیست. چرا؟ چون این حرمت و این زمان اینا لل مالکه، نه علل مالک، اینا به جهت حفظ حق مالک. اگر خود مالک اذن داد، این در حقیقت اعمال کرده مالک حق خودش را، اینجا دیگه معنی نداره این حرمت هم باشه، چون خود مالک میخواد بگه من بابا اینو برداشتم، من میخوام تو تصرف کنی در این مال، یا من میخوام این زمان نداشته باشه اگر طرف شد دست تو. پس هر دوی این حکم ها، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی که مفاد قاعده علالیت یا قاعده احترام مال مسلمه، اینها هر دو مغیاب اذن مالکه. اگر مالک اذن داد و راضی شد خودش به تصرف، حرمت تصرف رفع میشه، راضی شد به رفع زمان و هدر مالیت مال خودش، مالیت زمان دیگه در کار نیست اگر تلف شد. اگر به انداز در تلف فقط راضی شد، در تلف زمان، اگر به اتلاف هم راضی شد که تو اتلافش بکنی و ضامن نباشی، در اتلافش هم زمان نیست، مثل موارد اذن به اتلاف، اذن بخوردن مال، این مال تعامل اذن بخوری. و چون این دوتا دو حیثیت، دو حرمت مستقل از همی هستند، و لحاظا ارتفاع و ثبوت هر کدوم از این دو حرمت مستقل از دیگری، این در اینجا مشخص میشه اون نقطه‌ای که قبلا اشاره شد که هیچ تلازمی بین این دوتا نیست، نه ملازمه هست بین در ثبوت بین این دو حرمت، نه در ارتفاع، ممکنه یکی باشه دیگری نباشه، اون باشه اولی دومی باشه، اولی نباشه، اولی باشه دومی نباشه، ممکنم هر دو نباشن، ممکنم هر دو باشن. این دوتا اذن نسبت به هر کدوم مستقل از دیگری است، جایی که هر دو هستن اونجایی که مالک به هیچ کدوم از این دوتا اذن نداده، این علالیت دیگه، هم حرمت تکلیفی رو میاره هم حرمت وضعی، یا قاعده احترام مال مسلمه که هر دو حرمت رو میاره، نه اذن داده که تصرف کنی و وضعیت کنی در این مال، پس اگر وضعیت کردی تصرف کردی حرام اون تکلیفه. نه از داده که در دست تو تلف بشه، تلف حدر بشه مالیتش. پس اگر تلف شد ضامنی فضلاً از اطراف. اینجا هر دو حرمت هست. ممکن هم هر دو رو رفع کنه، مثل اونجایی که اذن بده هم تصرف کنی که اباحه مالکیست در حقیقت، مثل موارد چیز، هم اذن بده که تلف بشه بلکه اتلاف کنی. اینجا هر دو هست. ممکنه حرمت تکلیفی رفع بشه، حرمت وضعی باشه، مثل موارد اذن به تصرف ولی علا وجه الزمان. ما قبلا گفتیم یکی از موارد اذن به تصرف علا وجه زمانه. یکیسی میگه من مالم اجازه میدم. اون مسئله حمامی را یکی از وجوه بحث اون چیز حمامی همینه. حمامی ما با کسی که وارد یک حمامی میشه در حقیقت اجاره نمی کنه، چون اگه بخواد از باب اجاره چیز حمام را درست کنیم، معاملات حموم رفتن را، حمامای عمومی از باب اجاره درست کنیم، وضع المال فی کوز الحمامی، اون مسئله معروف، از باب اجاره اگه باشه مشکلات قیود به اجاره در اونجا نیست. اون را بعضی از آقایون از باب اذن حمامی، به این که ینتفع به حمامه یا به ماء حمام در اغتسال و شستشو و امثال اینا، ولی على وجه الزمان، با زمان قیمتش. این خودش یکی از موارد، یکی از توجیهات این قبیل معاملات رائج در خارج. اذن میده مالک به این که از مالش استفاده کنی، ولی نه مجانا با این